به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندم از اینکه این توفیق مجددا نصیب بنده شد تا بتونم با اجرای برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشم. خیلی خوشحالیم از اینکه در این ایام میتونیم در محضر حضرت بقیت الله از اهل بیت صحبت بکنیم، روایات رو مرور بکنیم و به طور کلی بیاییم بحث اخلاق را از زبان اهل بیت بیاموزیم و انشالله عامل به اونها باشیم. مثل همیشه در خدمت کارشناس عزیز و محترم و گرانقدرمون هستیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین رضایی قمی، و بریم بدون فوت وقت بیشتر بحثمون و گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. دلمون تنگ میشه حتی اگه یک هفته باشه فقط، و خیلی خوشحالم مجددا در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ارادت و ادب و سلام محضر شما دوست عزیزم، همچنین عرض احترام و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی باشه و انشالله شما که اومدید بالاخره تازه نفسید، انشالله بتونیم بحث رو با هم به یه جایی برسونیم
انشالله. من یه تشکر هم بکنم از آقای قزوانی عزیز که جور نبود بنده رو کشیدن هفته پیش و با هنر خودشون لطف کردن، این همکاران رفیق بزرگوار ما، و برنامه رو اجرا کردن. دلتنگ ایشون هم، من ازشون هر بار خواهش میکنم ایشون بشینن، ایشون لطف دارن و تواضع به خرج میدن. خب بحث رو بدعت، یعنی اصلا نیازی به جلسه قبل هم چون نبودم اصلا به اون هم نخوام اشاره بکنم، میدونیم اینقدر بدعت همونجوری که گفتیم وسیعه که هنوز توی اون هستیم، اما ریز که بشیم جزئیات رو بخوایم وارد بشیم، رسیدیم به بحث پیغمبر و اون حدیثی که اصلا بیایم در واقع آیه قرآنی که اشاره داره وظایف پیغمبر و وظایف امت، که اینها رو دو مورد اشاره شد و ما بقیش رو امروز از زبان شما بشیم.
بله، هفته پیش بود به واسطه یه بحث بدعت، که حالا این بدعتی که ما معتقدیم خلاف دستور خدا و رسول اگر اجرا بشه این میشه بدعت.
بله.
خب پس باید دستورات پیغمبر نسبت به عمل کردمون رو بشناسیم. اومدیم رسیدیم به آیه 157 سوره اعراف، که اونجا 5 وظیفه برای پیغمبر خدا طراحی کرده و 4 وظیفه برای امت. بله. یعنی میخواد یک نوع مهندسی داره برای ما میکنه که آقا شما عمل کردتون باید بر اساس این عمل کرده پیغمبر صورت بگیره که شما از این مداره خارج نشید. اومده برای این جاده گارد ریل تعیین کرده، شما این گارد ریل رو بایستی دیدید الان تو اتوبان ها، تو جاهای دیگه، حتی قبل از گارد ریل هم میبینید آقا یه مقداری انگار آسفالت رو تراشیدن.
دقیقا.
چرخ ماشین که میره ماشین یه لرزش مختصر، یه ویبری پیدا میکنه ها، که دیگه شما ببین از این مسیر بری بیرون دیگه فضای بزرگ راه رو داری مخدوشش میکنی، داری خارج میشی ازش، حواست جمع باشه. بعدش گارد ریله، بعدش دررس، یا بعدش حداقل اینه که افتادگی جاده است ولی منجر به چپ شدن ماشین.
قبل از همه اینا ماشینای ایرانی چیز خوب بفهم
اینها رو باید خیلی باید حواسمون نسبت به این امر باشه، که یعنی آقا مسیر مستقیم دین مسیریه که طراحی شده است، مراقب باشید از اینا خارج نشید. دو تا نکته رو هفته گذشته عرض کردیم که حول محور امر به معروف و نهی از منکر بود. اینا جز وظائف پیغمبره که برای پیغمبر، حتی مصادیقش هم اومدیم وارد شدیم که حالا نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشم. نکته سوم از وظائف پیغمبر که باز تو همین قالبه، یعنی داره سیره رو طراحی میکنه، شریعت رو داره طراحی میکنه، از این خارج نشیدا. میفرماید و یحل لهم الطیبات، اصلا خوبا رو برای شما جدا کردی که حلال قرار داده. این خیلی نکته داره، یعنی هرچی که حلاله به نفعه، هرچی که حلاله خوشمزه است اتفاقا، هرچی که حلاله اتفاقا مفیده، اگه با این نگاه بریم سراغش. و بعد در ادامه و یحرم علیهم الخبائث، اصلا هرچی که حرومه بده که حرومه،
آفرین،
ضرر داره، به نفعت نیست. اگه ما با این نگاه سراغ دینداری بریم و سراغ دین و آیینی که پیغمبر اکرم و اهل بیت برای ما طراحی کردن. کسا اونا ما رو دوست داشتن، اونا علاقمنده به ما بودن، اونا اومدن جانمایی برای ما کردن نسبت به هر امری. نمیدونم، شاید این مثال رو اینجا زده باشم تو این برنامه یا حالا تو این شبکه. شما ببینید مخزنهای مختلفی ماشین داره،
بله.
مخزن بنزین داره، مخزن روغن داره، مخزن واسگازین داره، مخزن آب داره، مخزن روغن ترمز داره، مخزن شیشه شور داره. ها، مخزنهای مختلف. اون کسی که ماشین رو طراحی کرده مخزنهای مختلفی براش تعبیه کرده. شما تو هر مخزنی هر چیزی غیر از این بریزی کار رو خراب کرد. شما بیا بنزین بریز تو مخزن شیشه شور، شما بیا روغن ترمز رو بریز مثلا تو جای واسگازین،
یعنی همون موارد مورد نیاز اما از راه غیر از خودت.
احسن، یعنی داری خرج رو میکنی،
آفرین.
داری وقت رو میگذری، داری انرژی صرف میکنی، داری حتی این روغن، این آب، این مایع رو داری استفاده میکنی، اما داری خراب میکنی کار. آب بریز تو مخزن بنزین، گازوئیل بریز، خراب میکنی. من 40 لیتر آب ریختم تو مخزن آقا این ماشین را که نمیره هیچ، کلی خسارت برات به بار میاره. ماها تو بدعت گرفتاریمون همینه، یعنی گاهی مواقع حتی داریم وقت میذاریم، داریم هزینه میکنیم اما داریم خراب میکنیم. و هر کدوم از اینا رو وقتی ما فکر میکنیم بابتش، ببینیم چه خسارتهایی داره برامون به بار میاره، خسارتهای جدی. شما ببینید مثلا ها، حالا دارم این مثالها دیدم خیلی تأکید شد نسبت به سینمای خانگی، سریالهای سینمای خانگی که الان گرفتاری داره ایجاد میکنه. من با یه دکتر روانشناس داشتم صحبت میکردم، به من گفتش که از اون موقعی که ماهیت طنز از این سریال های خانگی و حتی صدا و سیما دور شده، حالا ممکنه ما به بحث طنز هم نقد هایی داشته باشیم، ولی کلا فکاهی و طنز و
شادی
احسن ما سرمون خیلی داره شلوغ میشه. ببین آقا چقدر اثر گذاره. شما گاهی مواقع مثلا میخوای یه فیلم ببینی، یه سریال ببینی، میگه خیلی خوبه با، ولی واقعا غم عالم میریزه، خیلی بدبختی داره. آقا شما یه هزینه کردی، فیلمنامه، بازیگر، کارگردان، کلی هزینه، کلی که چی؟ حال یکدیگر رو نمیتونیم خوب بکنیم، داریم حالمون رو بد میکنیم. این یه بدعت فرهنگیه، اینا بدعت. آقا تو برای این که بخوای جامعه رو، بعضیشون که خیلی ادعا دارن این رگ گردنشون هم باد میکنه که واقعیت ها رو میخوایم نشون بدیم، آره منم با این با تو همراه هم، اما واقعیت فقط غمه؟
دقیقا. چرا بین واقعیت ها اون واقعیت لحظات خوش رو انتخاب نکنم؟
اصلا چرا من فرهنگ سازی نمیکنم برای خوشی؟ الان یکی از دغدغه‌های اجتماعمون که می‌بینید دائما هم این آمارها داره پدید میاد که آقا داریم وارد نمیدونم چاله جمعیتی میشیم، داریم گرفتار میشیم، جامعه داره پیر میشه. حرف درستی هم هست، گاهی مواقع این پیام‌ها رو که آدم می‌بینه واقعا ناراحت میشه، نگران میشه. خب شما مثلا با این بچه دارها صحبت کنی، تو عصبانیت از بچه و دغدغه‌های بچه، میگه بچه چیه دیگه؟
آفر.
خب اما آقا خوشی های بچه هم در نظر بگی. بعد آدم فقط نباید نوک بینیش رو ببینه، فرزند فقط دو سال ابتداییش نه. حاج آقا شیر خوش گیر نمیاد. آره منم میدونم گرفتاری های اینچنینی مقطعی هست همیشه، اما ما با یه چند دهه مواجهیم. من با این بچه چند دهه زندگی میکنم، دهه های مختلفی داره این فرزند من. این بچه من خوشیهاش با ناخوشیهاش معدلشه که بگیری خوشیهاش خیلی بالاتره. من با این رشد میکنم، کنار منه، من تولید مثل کردم. تولید مثل فقط انعقاد نطفه نیست. وقتی فرد رو با من میبینن میگن این پسر شماست، این کلی ذوق داره. وقتی شما بالای سفره میشینی، این پسر ازدواج کرده، خودش بچه داره، تعارف میکنی بابا برای خانومت کشیدی یا نه، این کلی کیف داره. کیف های ما تو مقاطع مختلف زندگیمون متفاوته.
من این حدیث رو من شنیدم که خدا خیلی بندش رو دوست داره اگر بهش بچه بده. یعنی اون که مثلا ما رو صاحب فرزند و به ما توفیق این رو میده خدا که فرزند خودمون رو ببینیم، جاییه که ما یه جوری باید افتخار بکنیم خدا من رو خیلی دوست داشته که این حالت و این نعمت رو بهم داده.
بله واقعا همینه. رو ببینید رصد میکنیم الان جامعه‌ای که حالا الان رسیدن به سنای بازنشستگی و تو اون مقطعی بودن که فرزند کمتر زندگی بهتر شعار بوده. الان ببینید با قالبشون که صحبت بکنی، کاری ندارم یا ادعاشون هم شاید اینگونه نباشن، ولی با قالبشون من صحبت کردم میبینم. حالا اینا که میگه آقا پشیمونیم الان دوتایی شدیم، تنها اون یکی رفته اصلا ایران نیست، یکی فوم نیست،
این مورد که خیلی خیلی زیاد شده.
ببین آقا اصلا میگه نمیدونیم چی کار کنیم، شبای بلند زمستون آقا چرا تموم نمیشه. میبینی واقعیت اینه که اون طراحی که خدا برام کرده طراحی برای همه مقاطع. مثلا ما میایم زوم میکنیم یه چیکاشو میبینیم گرفتار شدیم. اه بابا کلیتو ببین، معدلو ببین. بفرمایید اصلا خوبی ها رو من برات حلال قرار دادم، بدی ها رو برات حرام قرار دادم. تو بدون من این مخزن های زندگی تو رو طراحی شده برای تو ارائه دادم. من میفهمیدم دارم چی کار میکنم، تو چرا داری جا به جا میریزی؟ بعدم نالهات برا منه، چه زندگی شد، چه شرایطی شد، چه گرفتار شدیم. مثلا شاید اینا رو قبلا هم اشاره کرده باشیم، اصلا تو فرزند بیشتر شما میبینید خیلی مواقع همپوشانی توسط فرزندان صورت میگیره.
تو هفته پیش این رو اشاره داشتیم، مثال زدیم.
ببین یعنی میخوام بگم آقا گاهی مواقع ما داریم فکر میکنیم این دوتای ما چهارتا میشه. نه اینگونه نیست. اگر حواسمون به زندگیمون نباشه، به زندگی که خدا برای ما طراحی کرده، گرفتار بدعت میشه، بدعتهای خانوادگی، بدعت‌های فردی. اصطلاحی دارید شما روانشناسا، میگید که باید تو روز یه سری ظرف‌ها رو برای خودتون پر کنید. ظرف مطالعه، ظرف ورزش،
بله،
ظرف ابراز عشق، اینا ظرف دیگه. ظرف عبادت، اینا ظرف‌های مختلف، ظرف کار، اینا ظرف‌های مختلفیه که هر کدومش اگه پر نشه یه خلأه. من گرفتار میشم. در ادامه من اگه اهل مطالب و علم نباشم خیلی جاها کم میارم. العلم و سلطانون، علم سلطنت میاره، علم قدرت میاره. من اگه اینو نداشت، مگه بچم رو دارای علم نکردم؟ بچم رو اهل عبادت نکردم؟
بله.
بچم رو اهل عشق ورزیدن قرارش ندادم؟ یعنی یادش ندادم محبت هست؟ بردمش دم مدرسه، دختره، کوچیکه، کلاس اوله، کلاس دومه، میبوسمش، بابا خدا به همراهت، بسم الله بگو، بعدم یه بوسش میکنم. من دارم ظرف عشقش رو پر میکنم، ظرف علمش رو پر میکنم، ظرف محبت ورزیدن، اینا رو دارم پر میکنم. یاد میگیره. شماها خیلی تو این قصه تأکید دارید، هرچند که تأکیدتون برگرفته از دینه.
میخواستم دقیقا به همین اشاره کنم، بگم شما از روانشناسا گفتید، ما هم از این بر بگیم که اتفاقا چه روایاتی ما داریم، اول از پیامبر و بعد از امام رضا. همون تقسیم بندی روزانه‌ای که پیامبر فرموده 3 تا 8 ساعتی که عنوان کردن، همون روایت امام رضا که 4 بخش میکنه زندگی رو، همه اینا توش هست.
بله
همه اینا توش اشاره شده. دقیقاً
ما منتها یه جورایی شده ما انگار باید تلفیقی حرف بزنیم. فضا این گونه است
که بهتر بشه بیان، شاید بهتر شناخته بشه.
من هفته گذشته بعد از این برنامه یه مصاحبه داشتم با یه مجموعه سر همین قصه که آقا اصلا حالا این تقسیم بندی که حضرات نسبت به زندگی ما دارن این لزوما مساوی نیست، تقسیمه. میگه آقا این سه قسم باشه تو زندگی، آنچنان که مثلا این ظرف هایی که شما میگید لزوما مساوی نیست، کار شاید بخش معظمی از زندگی همه ما رو در بر میگیره چون امرار معاشمون به این واسطه است. این گونه نیست که بگیم 8 ساعت 8 ساعت 8 ساعت، اما اینا مهمه. فراغت لزوما خواب نیست فقط بخوابم من، نه، گاهی مواقع افراد رو خودشون کار میکنن خوابشون رو میارن سیستم پایین، خواب عمیق، خواب تو ساعات بسیار مفید. میبینید که آقا مخصوصا الان که خیلی ها محرومن از خواب مثلا ساعت 10 به بعد شب، چقدر تاکید روش، ما محرومیم، غالبا محرومیم. اینا بدعته آقا، اینا بدعته، بدعتهاییست که تو زندگی های ما داره صورت میگه و نسبت به تک تک مواردش دین حرف
دقیقاً.
شما نسبت به خواب چقدر ما، چرا میفرماید بدترین خواب خواب بین الطلوعینه؟ الان چند درصد جامعه ما بین الطلوعین نمیخوابن؟ اصلا معدل بگیری بین مسنین، میانسالا، جوونا که کلن بوسیدن گذاشتن کنار، بیایم همه جامعه رو معدل بگیری، واقعا یه کاری بشه، چند درصد جامعه بین الطلوعین نمیخوابن؟ الان طوری شده چند درصد جامعه نماز صبح بیدار میشوند ولو لب طلا بخونن، همون 2-3 دقیقه مونده به طلوع آفتاب، همین هم نداریم، کمه، کم رنگ شده. وقت میبینید که کلی اختلال ایجاد میشه، وقتی من خواب مناسبی ندارم، خواب تو ساعت، یه مقطعی بود مثلا این خواب قیلوله که این همه ما تأکید داریم اصلا با اقتضاء کار و عمل کرده ما نمیخونه الان جامعه ما و جوامع بشری. خواب قبل از اذان ظهر مثلا کسی الان 11:30 11:30 بتونه بخوابه، عجیب اثر داره، یعنی 10 دقیقهش آدم رو شارژ میکنه، عجیب. حالا بعضی مواقع ما مخصوصا همون اوایل طلبگیمون این مقطع رو داشتیم، خیلی مهمه
دقیقا.
که من آقا با 10 دقیقه بتونم جبران مثلا 1 ساعت بکنم. خوابها، نحوه خوابیدن، من چجوری بخوابم، تو چه ساعتی بخوابم، به پهلوی راست بخوابی، به پهلوی چپ بخوابی، تاقواز بخوابی، دمر بخوابی، اینا تک تکش ما روایت داریم. بهتری خواب، خواب انبیا، نحوه خوابیدنشون مثلا رو طرف راست خوابیدنه. بعد میبینیم خب خیلی ها اصلا برآورد دینی هم ندارن، میگه بله آقا خیلی این نحوه خواب خوابیه که خیلی عالیه، به قلب فشار نمیاد، خواب راحت تریه، خواب عمیق تری. آقا تو خواب، فقط یه خواب، چقدر ما دستور داریم، چقدر بد تو طراحی زندگی ما هست، نیست. ما گرفتار شدیم، ما گرفتار دور شدن از دین. آقا این که به من گفته مکروه، منو دوست هم داشته گفته مکروهه، منو دوست هم داشته گفته حرومه، منو دوست هم داشته گفته اینجوری حلاله. حالا شما بیایید سراغ دستورات امیر دینی که ما الان از واجبات خیلی دوریم، به محرمات خیلی نزدیکیم، مکروهات و مستحبات هم رسماً کنار گذاشتیم
و مرز بین این دوتا اونقدر باریکه که خیلی وقتا به قول شما چون حواسمون جمع نیست ناخودآگاه ممکنه هی جا به جا بشه و ترسناکه.
من خیلی معتقده به این تطبیق های علمی نیستم، چون میگم آقا انقدر ما طرف حسابمون دقیقه که اصلا نیاز نیستیم که بیایم کمک بگیریم، وام بگیریم از جاهای دیگه. کسی که الان تو حساب بانکیش 1 میلیارده دنبال مثلا 1 میلیون وام نمیگرده. من پرم، مشکلی ندارم. اما چه کنیم که دیوار فعلا دین خیلی کوتاه شده؟ این طراحی ها، همین مستحبات، همین دستورات، همین تازه آقای حسینی من میخوام بگم خیلی جاها اهل بیت در ارائه یک قانون کلی برای ما نبودن. یه توصیه شما آمدی، یه نکته بهت گفتم رفتی، من رفتم یه فرمایشی فرمودن اومدم. اصلا تو مقام قانون گذاریه، توی همین که تو مقام قانون گذاری نبودن دست ما پره.
دقیقا.
اگه بنا بود قانون گذاری بکنن تو امور جای جای زندگیمون، ما چی میشد دیگه؟ که آقا این وقت تو نماز بخون، مستحب به اول وقت، مستحب به جماعت، مستحب به داخل مسجد، مستحب به تعقیباتت رو انجام بدی. مستحبات چقدر زندگی آدم رو با آرامش قرار
و اصالتش برای خودمونه دیگه. من یاد روایتی میفتم که خود از زبان خودتون اولین بار تو برنامه شنیدم، از امیرالمومنین صلوات الله علیه، که انسان حتی اگر خدا حلال و حرام رو نمیگفت به ما، انسان عاقل کارهای حلال رو انجام میداد و از کارهای حرام دوری میکرد. این چیزیه که خب ما داریم و روایت خیلی عجیبیه به نظر من. این دیگه حجت رو تموم میکنه بر ما دیگه.
ما خیلی گرفتار رسانه ایم، یعنی جو حاکم نگار، اصلا ما فرصت فکر کردن نداریم، اصلا ما فرصت مطالعه نداریم، ما فرصت اندیشیدن نداریم. چقدر سخت این دوره، دوره آخر زمانه. بله، فرصت‌های ما فرصت‌هایی که همش دنبال این دیگران به ما چیزی بگن، اصلا دنبال این نیستیم. یه چارچوب برای خودم بگذارم که این دینی که بناست به من آرامش به همراه آسایش بده رو من خوب نگهش دارم. می‌بینی نه، هی دائما گول می‌خورم به واسطه رسیدن به آسایش، به قیمت از دست دادن آرامش گول میخوریم. من یه دختر کلاس اولی دارم، دیدم که اومده تو خونه میگه بابا ببین پولامونو عوض کردیم. میگه بابا چیکار کردید؟ میگه با هم با دوستامون سر کلاس تصمیم گرفتی پولامونو با هم عوض کنیم. مثلا من 2 تا داشتم، 2 تا پول دادم، 1 پول گرفتم و اون یکی مثلا 3 تا پول داشت. اصلا براشون مهم نبود که این رقمه رو این پول چقدره، مهم این بود که میفهمه 2 تا پول داره. یه دفعه هم میبینیم مثلا یه ترابل رو یه نفر داده مثلا 2 تا 10,000 تومانی گرفته، خوشحاله که 2 تا 10,000 تومانی گرفته ولی 50,000 تومان داده. چرا؟ چون عدده براش، دونه براش تعداد مهم، تعداد مهم. بچاش گاهی مواقع من یه خندیدیم با هم که بعدش هم با خانم معلمشون گفتیم و اینها، ولی بعد من فکر کردم که خیلی مواقع ما سر همین قصه داریم گول میخوریم، به واسطه رسانه داریم گول میخوریم. حالا رسانه که میگم کاری ندارم، منم صدا سیماست، نمیدونم اینترنت، شبکه‌های مجازی، اپلیکیشن‌های مختلفه، اصلا کار ندارم. این چیزی که فعلا دور ذهن ما رو فرا گرفته، گاهی مواقع 100,000 تومانی از ما میگیرن، میگن یه دونه پول به من بدی، اما 2 تا 5,000 تومانی به ما میدن. میگم ولی ببین تو 2 تا پول داری. یا چقدر ما بی آرامش شدیم الان. آدم به این پیره مردا و پیره زنها نگاه میکنه میگه خدایا اینا چجوری زندگی، اینا راحت زندگی میکردن. آره راحت زندگی میکردن، انقدر براشون نیاز ایجاد نمیشد، لذا خیالشون هم راحت بود. ما الان اول نیاز ایجاد میشه، بعد میبینی شما احساس نیاز پیدا میکنه. مثلا شما 5 سال پیش اصلا چیزی به عنوان کافه تو شهرها میدیدی؟ 7 سال پیش
میگم من چون دقیقا همون 7 سال پیش خودم توی کافه چند ماهی کار کردم، چون خیلی اون موقع از اون موقع علاقه من بودم، کلن 4 تا یا 5 تا کافه داشتیم. الان توی خیابون از این فلکه تا اون فلکه کلن 1 کیلومتر 5 تا کافه داریم.
مشتری هم دارن ها؟
آره.
خب یعنی شده. اول احساس نیازش ایجاد شده، بعد تأمین نیاز شده. در صورتی که نه، جز نوشیدنی های شایع ما ایرانی ها نبوده. مثلا حالا شهرهایی گاهی مواقع بر اساس تعاملاتش، ولی الان داره میشه. بعد میبینید میاد تو سبد خانوار، بعد میبینید تو هزینه های خانوار، بعد میبینید خب اگر 2 تا 4 تا نشد میریزی به هم، اه من نتونستم مثلا اینه. و اینها نمیخوا حالا کاری به این طیف و این
نه
کلن دارم میگم ماها داریم از اون فضای انسانی خودمون حتی خارج میشیم. حضرت حق تو قرآنش که دیگه از این کتاب محکمتر نداریم، بفرماید و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبر یه وظیفه اشرف مخلوقات اینه که برای ما حلال ها رو مشخص کنه، حرام ها رو مشخص کنه.
خیلی هم عالی. با اجازتتون یک فاصله بگیریم، یک تنفسی هم داشته باشید. شما خیلی ممنونم. یقین دارم مثل من دارید لذت میبرید از بیانات شیوای جناب استاد رضای قمی عزیزمون. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و ادامه بحث رو تقدیم نگاه شما میکنیم.
آقا جلوتو نگاه کن.
عذر میخوام آقا، ببخش.
آقا شانس آوردی واسه نشکسته باشه.
آقا خدا رو شکر چه اتفاقی نیفتاده.
شانس آوردی. مگه نباید حقوق سر واسه میدادی؟
عذرخواهی میخوام.
دستو تو بندام.
خواهی کردم که.
دستو بکش.
آقا عذرخواهی میکنم. ببخش.
عجب آدمایی پیدا میشن. جلو پاش هم نمیتونه نگاه کنه.
شو سیماش اتصالی کردی
ها؟ او باور کن کار منو تو نیست، بیا بریم.
صبر کن یه نگاه کنیم یه چکش کنیم شاید درست بشه.
بابا 100 دفعه گفتم زنگ بزنید چرکتش بیاد راش بندازه، دست میزنیم خراب میشه، برای ما مسئولیت داره. بریم آقا.
Thank you.
خیلی ممنونیم که ما رو تماشا میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. با موضوع بدعت در برنامه فرهنگ دینداری در خدمت شما هستیم و داریم عنوانهایی رو مطرح میکنیم که میدونم خیلی از شما در اتفاقات روزمره در واقع دچارش هستید، اما امیدواریم که بتونیم این موارد رو یاد بگیریم و در واقع عمل کرده درست رو از خودمون به جا بگذاریم. ما در خدمت شما هستیم.
حالا در ادامه این گفتگو یه نکته‌ای که هست، انقدر اهل بیت حواسشون به ما هست که حتی نگران نشست و برخاستای ما هم هست. یعنی ببین مثلا تو بحث این که میگم ما خیلی مواقع اصلا خودمون نیستیم، یک کس دیگه و یه جای دیگه انگار داره ما رو راهبری میکنه، حواسشون به نشست و ما، چون اون موقع رسانه همین بوده، یعنی صرفا به گفت و شنودهای بین دو نفر چند نفر اجتماعات این چنینی اینا میشده رسانه. شخص میاد خدمت امام رضا، حضرت رضا علیه السلام به ایشون میفرماید که به ابو هاشم جعفری، ابو هاشم جعفری جزء اصحابیه که جزء صحابه حضرت رضا علیه السلام بوده، جزء صحابه امام جواد و امام هادی علیه السلام، آدم عجیبیه، خیلی کنار اهل بیت بوده. حضرت بهش میفرماید با عبدالرحمن ابن یعقوب نشی. عرض میکنه آقا ایشون داییمه. حضرت میفرماید خب نشی، آقا داییمه، آخه من میتونم بالاخره. حضرت میفرماید میترسیم که تو بری تو تیم اون. نگران تیم، با اینکه خودش آدم بزرگیه برای خودش، ولی حضرت میفرماید من نگرانتم، میترسم تو تحت تأثیر او قرار بگیری. قاضی مواقع ما خیلی مواقع فکر میکنیم ما مؤثریم، در صورتی که خیلی جهان آقا ما اثر میپذیریم. بعد میفرماید نگرانتم، یا من هستم فلان، حالا اگر هم اثر نذاریم اثر نمیپذیریم. حضرت میگه نه من میترسم. بعد حضرت اشاره به یه داستانی کنم، میفرماید پدر و پسری بودن، پسر تو قوم موسی،
بله،
پدر در قوم فرعون. زمانی که اینها خواستن از مسیر نیل خارج بشن، خب اصحاب جناب موسی و بنی اسرائیل وقتی از نیل خارج شدن، تو تعبیر داری میگه وقتی آخرین نفرات بنی اسرائیل از نیل آمد بالا و آخرین نفرات لشکر فرعون اومد وارد نیل شد، وقتی نیل به هم بست. داره که این بنده خدا، این پسری که جزء بنی اسرائیل بود و همراه جناب موسی، پدرش رو دید. یه لحظه خب میدونستن که عذاب نزدیکه دیگه، یه لحظه از جمع جناب موسی جدا شد و رفت سراغ باباش که بابا بیا دست بردار بودو مثلا. یه تو همون آن آب به هم رسید و خلاصه اینشون هم جزء غرق شدگان نیل شد. برای که جناب موسی علی نبینا و علیه السلام عرضه داشت خدایا این با ما بودا، چطور؟ خب آخه این که نباید. وحی نازل شد به خاطر که رفت بین قومی که بنا بود عذاب بشن. بله اون طرف تو آخرت جاش خوبه، جایی نگرانی نداره، اما توی دنیا میتونست هنوز باشه، زنده باشه، حیات داشته باشه، آثار دنیا رو ببینه. تازه الان شما رسیدید به یه مأمنی، به یه جای امنی، اینو میتونست درک بکنه، اما نه، خب رفت. لذا خیلی مواقع باید طبق این آیه قرآن، قو انفسکم، اول خودت و اهلیکم. این که مرحله به مرحله، حالا میگم باز شما روانشناسا میگید خودتو دوست داشته باشی، خود این دوست داشتن خود باعث میشه انسان خیلی مواقع خیلی کارا خیلی ظلم ها رو در حق خودش نکنه. من خودم رو دوست دارم، من علاقمند به خودمم، من علاقمند به بدنمم، من علاقمند به چهرمم. الان چقدر ما نارضایتی نسبت به چهره و بدن و اندام داریم؟ این میدونید چقدر آثار فجیع داره تو فرهنگ و تو زندگی ما میذاره؟ هیچی از قیافش راضی نیست. بعضی هایی که دیگه کلن میکوبن از نو دارن میسازن، از قدش راضی نیست، از اندامش راضی نیست، از چهرش راضی نیست. آقا این خود دوست داشتن چقدر مهمه. بله تو برس به همین اندام، برس به همین چهره، برس ایرادی نداره. انواع و اقسام الان لوازم های بهداشتی آرایشی هست، بله اینا حد و مرز دین رو تو رد نکن، این اولویتت نشه. شروع نکنی بگی آقا من ناخون میکارم اما برام مهم نیست غسل و وضو چی میشه. نه، اولویت اینه. اگر این رهزن بشه من دارم به ضرر بدنم کار میکنم، او به نفع من دستور داده. بله زیبا میشه، ممکنه سلیقه تو هم باش همراهه، اما سلیقه خدا چی؟ این همون اون مخزن ها رو جابجا ریختنه. بعد نکته بعدی که جزء وظایف پیغمبره، بفرماید و خیلی مهم، خیلی مهم، و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اصلا پیغمبر اومده موانع رو از جلو پاهات برداره، میخواد تو رشد کنی. اگر یه جاهایی هم بناس تو احساس میکنی ممکنه دینه یه مقداری داره برات درد سر ساز میشه به زعم خودت، یه قدری داره کارت رو سخت میکنه، ساعت 5 باید بلنشی نماز بخونی، ساعت 4 باید نه 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 نه، این میزنم زمین هوا میره یه اون شعر است که تو بچگیمون میخوندیم. تو داری رشد پیدا میکنی، ارتقا پیدا میکنی. این که تو نزدیک داری میشی به خدا. اگر ما اینا رو درک کنیم آقای حسینی زندگی هامون شیرین میشه. نمیگم سختیاش کم میشه، نه، سختیاش جز زندگیه. اصلا چالش هایی که برای زندگی همه پدید میاد جز زندگیه، من باید بپذیرم. زمین بازیه، زمین بازی برد داره باختم داره، نه من همش باید مساوی باشم، نمیشه. من همیشه باید ببرم، نمیشه. من بازنده همه بازی هم، نه اینطوری هم نیست. تو برنده بودی، بازنده هم بودی، مساوی هم گاهی مواقع کردی و باز هم اینها تکرار میشه. زمین بازی زندگی همینه، قواعدش رو بپذیر. اگه گلت آفساید بود بپذیر گل نزدی. گل نزدی اصلا؟ گل اون چیزیه که آفساید نباشه، داورم یه عدد به شمارگان گل تو اضافه میکنه. ویار نه، ویار میبینن، میبینن نه آقا جون این توپ آفساید بوده، گل نیستیم، توهم گله. ما قواعد بازی رو نمیپذیریم. تو بازی اگه تو قواعد بازی رو نپذیری چی کارت میکنن؟ کارت بهت میدن، اخراجت میکنن. تو عنصر نامطلوب بازی. قواعد بازی زندگی یکی از چارچوباش دینه. من قواعد بازی زندگی رو، و بعد با این مقدمه، با مقدمه ای که طیبات رو برات حلال کرده، خبائث رو برات حرام کرده، از جلوی پات موانع رو برداشته، حالا میخواد تو بری بودو رشد کن. دیدی تو مسابقات اسب دوانی، اسب رو وقتی میگذارنش جلوش مانه است، وقتی اون داور اون تپانچش رو میچکونه اصلا به صورت خیلی یکسان برای همه این مانع برداشته میشه، اسب شروع میکنه به تاختن، اون چابک سوارون سریع بودو بودو بودو. قواعد بازی، یکی از کارهایی که برای ما کردن این مانعه رو برداشته، بودو زودم میرسی اگر قانون بازی رو بلد باشی
و امن میرسی.
آره امن، کم هزینه میرسی، گرون نمیرسی. آره این گرون و ارزون رو ما مفصل با هم بحث کردیم دیگه. خیلی دین محترمه، واقعا خیلی دین محترم، برای دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه رفتار ما به ما گزارش داده، بیان کرده، لیست داده، گفته اینجوری برو اینجوری بیا، روش به حرفش نمیدی. وقتی فرهنگ دینداریه که اینجا نوشته، این ساری و جاری نمیشه تو زندگی ما. وقت دائما کاسه چکنم چکنم داشته، چرا اینجوری نشد چرا اینجوری نشد. آقا جون قربونت برم، تو گازایل ریختی تو مخزن بنزین خودرویی که بنزین سوزه، را نمیره، باید بدی باکتو تمیز کنن، موتورتو شستشو کنن، زحمت میفتی میدونم، اما باز خوبه که فهمیدی اشتباه کردی. اصولا یه نکته‌ای دارن تو این فضاهای روانشناسانه، میگن اعتراف به باخت. حرف درستیه. اصلا چرا خدا بر ما توبه قرار داده؟ توبه چیه؟ توبه اعتراف به باخته. اون بود میگفت من باختم، بدم باختم. خیلی مهمه که من جرأت داشته باشم بگم من باختم. وقتی اگه باختی مخزن ماشینت رو میدی شستشو میدن، موتورت رو شستشو میدن، ولی اگه نپذیری نه با گازایلم را میره، چی گفته من سراغ دارم؟ آقا سراغ نه، نه سراغ، 2000 تا دروغ میگی، 2000 تا توجیه میکنی،
هی بهانه،
هی بهانه میاری، استدلال های سبک انجام میدی برای اینکه بگی نه را میره. آقا را میره، منم معتقدم تو دو سه نفر با حلش بدن را میره. بله
اصلا بفرض که بدون اینکه کسی حل بده تا کجا میتونه بره نهایت؟
آره خیلی مهمه من بگم باختم.
حالا اینجا شاید اون سوال خود شما و دیدگاه شما توجیه بشه دیگه، اونم این که من و شما بینندگان این برنامه شاید به قول شما میدونیم و تمام در واقع اکتفامون به کلام اهل بیته، چون یقین داریم میدونیم جز حق چیزی نیست و میدونیم اگر رعایت بکنیم قطعاً به بهترین اتفاقات میرسیم، شک نداریم. اما شاید دلیل این که این تلفیق اتفاق افتاده اینه که خب افرادی که مدام شروع به شبهه، مدام شروع به همین توجیهات و بهونه ها از دین میارن، نه آقا دین 1400 سال پیش از کجا میدونه من الان باید نمیدونم فلان کار رو تو زندگی زناشویم تو این دوره ای امروز چی کار بکنم، چون این اتفاق میفته. حالا ما اتفاقا یعنی برای ما که به قول شما دیگه دخلی نداره، ما میدونیم خیالمون راحت. حالا چون میگیم آقا باشه اشکال، شما مثلا پزشکی رو قبول داری، خب من چیزی که روایت گفته و پزشکی شما تازه فهمیده رو حالا میام تلفیق میکنم به شما، میگم که شما اینو به دیگه بهونه ای نباشه.
آره
یعنی دیگه اون توجیه دیگه کارساز آره. نخواهد.
اصلا من دارم اشاره میکنم، جدیدنم یه مقدار اشاراتم بیشتر شده. دلیلش اینه که اشکالی نداره شما یه کلاس تقویتی برای یه نفر بذاری، چون دین خیلی مختصر و مفید برا ما گفته. تا گاهی مواقع ما باید هی استوب بزنیم، هی با صدا با تصویر آهسته ببینیم اینجاشو نفهمیدم، اینجاشو نگرفتم، ایرادی نداره اینا، من ایراد بهش، ولی میخوام بگم بدونیم که اون گوهره کجاست، اون مختصرگوییه، اون البته یه چیزایی هم تجربه بشره یعنی علمه. من مکرر گفتم آقا پزشکی اسمش روشه، علم تجربیه. آقا یه جایی ما مثلا یه مجموعه روایات پزشکی داریم خیلی عالیه، یه جایی هم آقا تو چین اومده کار کرده رو این پزشکی، آقا به این نجرسته اینجوری هم میشه. باش من نمیرم، من خوب بشم، با علم تو پیش میرم. ایرادی
الان افرادی که دور از جون همه سرطان دارن، بارها من مواردی رو دیدم و هم از نزدیک میشناسم که با طب سنتی اسلامی حقیقی تونستن درمان بشن کامل. این همه هم آدم میشناسیم که با شیمی درمانی و نمیدونم اینجور موارد، حالا بالاتر از همه این هم افرادی که به دست امام معصوم شفا پیدا کردن که کم ندیدیم. بله، ولی به قول شما هیچ ایرادی نداره
تجربه این دوتا. یعنی گاهی مواقع انسان میبینه آقا بشر وقت گذاشته، من برای چی استفاده نکنم؟ من مهمه. مثلا الان داشتیم با یکی رفقا صحبت میکردیم، ما سه سال آقا طرف وقت میذاره توی یه جنگل که آقا یه مستندی بسازه که آقا این اینجوریه اینجوریه اینجوریه. این طرف قبل این سه سال هم متخصص این امر بوده، جانورشناس بوده، نمیدونم گیاهشناس بوده، یه عمری گذاشته، یه عمری رو اومده اینجوری. خب آقا این تجربه هست، این آدم ها استفاده کرده از این، ایرادی نداره. علمهایی که الان این همه دارن رو روان بشر دارن کار میکنن، زحمت میکشن، آدمها رو میذارن یه نتیجه میگیرن، 100 تا آدم 200 تا آدم فورورد کرده باش مصاحبه میکنن، آقا به این نتیجه میرسه، آقا آدمیزاد اینجوری اگه بشه اینجوری میشه. اینا چه ایرادی داره؟ اینا خوبه. ما تو بدونیم که آقا تو هر ساحتی وقتی دین ورود پیدا میکنه ممکنه کم گفته باشه اما جامع گفته. آقا توبه چیه؟ توبه همین اعتراف به باخته. من دارم میگم این راه رو من اشتباه اومدم خدا، حالا 2000 بار بگو من باختم من باختم من باختم من باختم من باختم، اگه اثر نداشته باشه که فایده نداره که. ولی این لازم هست اما کافی نیست. تو بگو من باختم، به تمام وجودت بگو من باختم. خب خیلی عالی، دمت گرم. لذا مثلا تو روایات توبه چقدر زیبا داریم، میگه آقا یا آدمی که تشنه است، باروبونش رو گم کرده تو بیابون زیر نور آفتاب، این لباش خشکه، میدوه دنبال سراب میبینه، میدوه میرسه میبینه هرچی میدوه سراب هم دورتر میشه، بعد برمیگرده پشت سرش میبینه اون طرف آبه، بدو میدوه با اسید، دیوانه داره میشه، از بیابی داره میمیره. یه دفعه آقا یه نفر یه ظرف آب میده بهش، این چقدر خوشحال میشه، اصلا وصفش میشه کرد. بعد میفهمد تو اگه بیای سراغ من بعد گناه توبه کنی، من بیش از اون آدم تشنهی که لب مرگه، من بیشتر از اون خوشحال میشم. این اعتراف به باخته. یعنی الان رسیدی به یه آب گوارا، خب حالا شروع کن دیگه خطا نکن، دیگه اشتباه نرو، دیگه راهو بشناس.
چون تو اول میفهمی، متوجه میشی که باختی، بعد حالا میدی علت باخت، چرا باختم، علت برای ما روشن میشه و بعد حالا با قول شما شروع میکنیم جبران کردن. دیگه این مسیره رو نمیرم، چرا؟ چون رفتم و باختم.
چقدر تاکید داریم رو تفکر. فکر کن، عقل بهت دادم،
چقدر رو عبرت از گذشته، هم تو قرآن هم روایت هم میدم.
بله. تاریخ خوندن. امیرالمومنین تو تعبیر به امام مجتبی علیه السلام میگه انقدر بررسی کردم تاریخ، این دیگه بحث امام نیستا، انقدر بررسی، انگار خودم جز اونا بودم. ما حالا چند تا مورخ داریم این گونه باشه، شاید داشته باشیم ما، چون اونجا ساحت امام معصوم نیست. حضرت میگه من تحلیل کردم برای خودم، بررسی کردم، اینقدر اومدم زوایای مختلفی، انگار خودم مثلا الان ما می‌خوایم تاریخ رو بررسی کنیم، انگار خودم تو دهه 30 بودم، انگار خودم تو دهه 50 بودم، خودم تو دهه مثلا 20 بودم. اون اتفاقات تو مملکت، برو بیا، تغییرات، تحولات، این گونه ما تاریخ چقدر خوندیم. حضرت می‌فرماید وقت راحت میتونی تحلیل بکنی، وقت اونایی که تاریخ میدانند کلا سرشون نمیره، جو نمیگیرتشون، وقایع براشون انقدر سخت نیست. آقا از این بالا پایینا داره دنیا. یکی از رفقام گفت که میگم زندگی کردن اینه، با گفت که داشتیم یه مقطعی از سفر حج برمیگشتیم، نشستیم تو پرواز، پرواز خراب شد. حالا بیا و درستش کن. خب پروازم که هواپیما خرابه رو که روشنش که نمی‌کنن، گرما چله تابشون. تو پرواز نشستیم، نمیذارم بیایم پایین، نمیذارم. در پرواز رو نهایتا باز کردم، چقدر خنکی میاد آقا، گرم گرم همه. حالا اسبا خورده، یکی داد بیداد میکنه، یکی این کاغذ ها رو ورداشته داره، یه داستانی. و پدر بزرگم رو دیدم اینجوری قشنگ نشسته گرفته تخت خوابه. گفتیم بابا، گفت اگه 4 سال تو انفرادی بودی اینا چیزی نبود. خب یعنی میخوام بگم که گاهی مواقع همین حرفم آدم رو آروم میکنه، چون تو تصویرسازی ذهنی میکنی که تو انفرادی چی بلایی، گرما، سرما، گرفتاری، اونم طرف که با تو هیچ سنخیتی نداره، مأموره که به تو ظلم میکنه. اتفاقا اونجا میشه اصلا هیچ چی نیست. اگه تو همون تصویرسازی هم بکنی باز تو آروم میشی. خیلی مهمه این نکات. حالا نمیدونم تو این فضای بدعت، نمیدونم چرا اینقدر فضای اجتماعی ما داره پررنگ میشه، چون گرفتاری هامون هم تو همین عرصه است.
همون کلیات امر رو همون اول بحث اصلا ما همیشه گفتیم دیگه، شناختمون اومده پایین و شناخت وقتی میاد پایین متوجهش نیستیم، داریم سوار بر اون کشتی میشیم، یه موجیه که حقیقتا داره هممون رو به خودش میبره. و دلیل اینکه امروز اینقدر باهاش مواجهیم همینه. شما بارها تاکید کردید وقتی میگیم رسانه، خب رسانه از چی نشد گرفته؟ خیلی از فرهنگهای دیگر رو داره وارد در واقع زندگی ماها میکنه. به همین دلیل این اتفاق داره میفته. اما ما گفتم، همیشه گفتم، خیلی خدا رو باید شاکر باشیم که این توفیق رو به اون میده. ولو یک ساعت، حالا الان که برنامه تمامه دارم میگم، چون اول برنامه اکثرا میگم که خیلی خیلی باید خدا رو شکر بکنیم که خدا این توفیق رو بهمون میده که از اهل بیت بگیم، از اهل بیت بشنویم و سعی کنیم حالا خودمون رو یکم جدا بکنیم از اون موجه و ما به قول شما تو اون سپاه فرعون نشیم، یعنی تو اون نیله گیر نکنیم، بتونیم خودمون رو ببریم کنار و انشالله که با عنایت حضرت حجت این اتفاق میفته. اگر کلام آخری دارید و دعا بفرمایید لطفا.
تو مرحله بعد تو 4 تا وظیفه خودمون وارد
میشیم.
اینها وظایف پیغمبر بود، وظایف که ما باز دو مرتبه مراقبت هایی باید داشته باشیم که گرفتار بدعت نشیم.
انشالله. یک دعا بفرمایید لطفا.
خدایا به هممون تو این عرصه بسیار سخت رحم بفرما.
الهی خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و سپاسگزار و قدردانم از نگاه پرمهر شما عزیزان. در آخر هر برنامه طبق وعده‌ای که داریم عرض می‌کنیم که یا حجت ابن الحسن، تمام امید ما، تمام نگاه ما، تمام زندگی و لذت بندگی ما به شوق دیدن یک لحظه روی شماست. روی دلربای شما اگر نصیب ما بشه، قطعاً دیگه هیچ نعمتی بالاتر از اون رو نمیتونیم متصور بشیم. اگر خدا ولایت امیرالمؤمنین رو به ما هدیه داده و این نعمت در دلمونه، به خاطر اینه که باشیم و بتونیم در محضر شما بندگی و اطاعت خدا رو به جا بیاریم و انشالله که هم رکاب با شما باشیم. خدا رو قسم بدیم به حق 5 تن آل عبا که انشالله هرچه زودتر فرج حضرت حجت رو برسونن. اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار. یا علی مدد.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علیه في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا و رحمتك يا أرحم الراحمين.